در اسماست 11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
ناتو درباره جابجا ساختن شماره بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور میکند. این موضوع پس از آن مطرح شد که مسکو گفت نزدیک به 15,000 سرباز خود را در سرحدات غربی و جنوبی روسیه مستقر خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید موجودیت این پیمان نظامی 25 سال پس از ختم جنگ سرد هنوز هم ضروری است. جنرال آمریکایی کورتیس سکاپاروتی دیروز در بلژیم این سخن را در حال گفت که روسیه هزاران سرباز را در مرزهای غربیش جابجا کرده است. جنرال سکاپاروتی گفت ناتو بر روسیه پاسخ خواهد داد. ناتو به اقدامات خشونتبار روسیه در سرحدات شرقی خود پاسخ داد. فکر میکنم وضعیت نیروها و تغییر در تمریناتشان خیلی مهم است. قصد دارم همین را ادامه دهم. فکر میکنم همین پاسخ ماست. من به برنامه های خود دوباره نگاه خواهم کرد و موازی با وضعیت در روسیه به نظامیان خود مشوره خواهم داد. جنرال سکاپاروتی در سخنانش افزود که با وجود پایان جنگ سرد، ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی اهمیت خود را از دست نداد، زیرا چالش‌های جدید به میان آمدند که بدون شک یکی از آنها شکلگیری دوباره روسیه بود که می‌خواست یک بار دیگر به حیث جبهه نیرومند عرض اندام کند. روابط میان ناتو و روسیه پس از آن متشنج‌تر شد که مسکو در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک روسیه یکجا ساخت. این ادعا نیز وجود دارد که روسیه با جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک میکند. قماندان جدید نیروهای ناتو در اروپا جنرال سکاپاروتی نیز به همین مسئله اشاره کرده و گفت که روسیه در شرق اوکراین خیلی فعال است و به نظر نمیرسد که این موقف روسها در آینده نزدیک تغییر کند. اما مسکو ادعا میکند که ناتو با افزایش حضور نظامیش در اروپای شرقی فشار را بالای مرزهای غربی روسیه افزایش میدهد. وزیر دفاع روسیه دیروز گفت در پاسخ به اقدامات ناتو سربازان بیشتر روسی در مرزهای غربی این کشور جابجا میشوند. ناتو در این حال تلاش دارد شماری از سربازانش را در کشورهای بالتیک و پولند که با روسیه هم مرزند جابجا کند. انتظار می رود در این باره در نشستی که ماه جولای در وارسا مرکز پولند برگزار می شود تصمیم گرفته شود.
از پیام های شما
عبد الناصر از جواجه میرزاده مربوط ولسوالی ساغر ولایت غور. سه هفته جاری در خلیجات جواجه میرزاده به اثر باران های شدید و سیلاب های سنگین ده ها رزگاه و گوسفند به اثر باران های شدید و سیلاب های سنگین تلف شدند. و صدها جریب زمین آبی زرع شده و زمین للمی زرع شده از بین رفته و تعداد زیاد درختان مثمر و غیر مثمر از بین رفته.
ولایت دایکندی مثلا سیلاب زیاد به سارن رسند در مقام بالا مزولای دایکندی از ولسوالی کتیر.
ما زنی گوری گپ میزنیم 30 نفر برادر جان دم خیزیشی مردمی خود چیره کردیم. المیجا دم خطی اول ما ششتیم. امشب دو شب میشه که سر ما باران است. همه دولت طرف ما توجه بیخی نمیکنه. ایرمین جا نم کش کردیم. سلای ما زنگ کش کرده. فامیده ایچ کس به درد ما نمیرسه.
سه هفته به این طرف سه ولسوالی ولایت بغلان درگیری های مسلحانه بین خودی شروع شده که گویا قومی است. باید دولت در رابطه مداخله کنه.
برخی از شنونده های ما بودند که با تماس به شماره پیامگیری رادیو آزادی پیام گذاشته بودند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی پخش می شود. نخست در جستجوی انصاف و دنبال آن حقیقت چیست؟
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار. وای میگوید که از 4 ماه به این طرف اسناد تعلیمی پسرانش در وزارت معارف است، اما کسی به آن رسیدگی نمی کند. رحمت الله میگوید پسرانش در کشور پاکستان دروسشان را به پیش برده، اما زمانی که به افغانستان آمدند پسرانش که باید در مکاتب افغانستان درسشان را به پیش ببرند از سوی وزارت معارف به اسنادشان رسیدگی نمی شود. رحمت الله در مورد مشکل پسرانش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و می خواهد تا در مورد معلوم شدن سرنوشت اسناد پسرانش در وزارت معارف وی را همکاری نماییم. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود رحمت الله بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
رحمت الله هستم، از ولسوالی درنور قوم پشهی هستم و ولایت ننگرهار.
بفرما مشکلتان چی است؟
مشکل همی بود بیادر که ما خانه ما در پاکستان بود، بجای ما بوجه در مکتب میخوان و ما آمده بودم ایجا در عسکری، ما رفتن نتانستم بوجه و خانواده را زنگ زدیم که شما خانه را بیارین ایجا. وقتی که خانه ایجا آمد بجای ما که آمدن، بچه ما همی سرتیفیکیت را آوردن، همی سپارچه که میگن، مگر در پاکستان کنسولرگری بوجه چاپا نشده بود. بس ایجا ریاست معارف رفتیم جلال آباد بوجه عریضه کردیم، اونا راجی کردن به وزارت مهاجرین، به اوجا که رفتیم اوجا یک مکتوب دادن به وزارت معارف. اوجا که در وزارت معارف رفتیم انمی 4 ماه شده هیچ کار نمیکنن که میریم میگن سبا میشه امتحان 4 ماه رفت، امتحان سالانه انمی آمده را یست، بچه ما سالش خراب میشه.
آره، بچه تا صنف چند در پاکستان در مکتب خوانده بود و امضای قاضی‌سالگری را گرفتی نگرفتی چه قسم شد؟
نه ما خویجا دا میجا من نظامی هستم، دا کماندو وظیفه اجرا میکنم، من نمیدانم که اوجا براوم. بس بچه ما اینقدر دا اسلام آباد تاپا میشد، ما دا سیالکوٹ زندگی میکردم. وقتی که اوجا آمدن اینا رفته بودن دا اسلام آباد، اوجا گفته بودن که پدرش بیار بعد از اوجا تاپا میکنیم. ما اوجا رفته نتانستم، ما گفتیم برو اوجا کار دا جور میکنم. وقتی که اوجا عریضه کردیم و عریضه را میتو راجع کرده تا به وزارت معارف رسیده.
حالا دا وزارت معارف چی مشکلت بند است؟ چی کنه باید وزارت معارف؟
مشکل یه جاست که میگن که بچه را میخوایم به امتحان، امروز و سبا میکنن. باز میتو 4 ماه تیر شد، امتحان 4 ماه تیر شد، امتحان علی سالانه آمده رئیس، بس سالش خراب. من میخوایم که اوجا داخله شو، یک مکتوب بتن با لیسا که اوجا داخل شو، امتحان میخوایم امروز زنگ بزنم بچه را میارم در کابل امتحان پیشش بگیره.
حالا کار در کدام شعبه بند است در وزارت معارف؟
شعبه‌ش نمیفهمم. اوجا یک معین است با او تا دیگه است، او میگه ما مکتوباش با وزیر صاحب میتیم، وزیر صاحب امضا میکنه. وقتی که او امضا کرد بس میاریم با شما زنگ میزنیم که بچه تا بیاره و تا بالی با می امضا استاد هستیم که کی امضا میشه.
اول گرفتی چی میگن برات؟
اولش میگیریم برمی من برما می یک گم میزنم که سبا بول سبا و یک روز ما کار شدیم. ما گفتیم و بیادر من نظامی هستیم اینقدر ما نمیتانم که زنگ بزنم و اوجا بیایم در وزارت معارف و ما خود پدر ما نیست، بیادر کلا ندارم، امی خود ما تنها هستم و ما میخوایم که بچه ما به مکتب نمانم که دیگه کدام طالب و دایشی جور نشون، یک سنفی هشتم و یک سنفی دهم.
حالا بچه هایت باید اولسوالی خیوه درس خدا پیش ببرن.
بله قربان شما.
حالا ما با کی گپ بزنیم؟
به وزارت معارف شما گپ بزنین که امی یک بچه ما کلانه که سنفی دهم از عزت الله نام داره و سنفی نوم گز و عنایت الله نام داره.
ما مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار را با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای اقمل در مورد طی مراحل اسناد افغانهایی که از پاکستان و یا ایران وارد افغانستان می شوند و همچنان مشکل پسران رحمت الله چنین توضیح داد.
دو نوع موضوعات هست از بیرون مرزی. یک مکاتبی است که با ما ثبت هست و مکاتب افغان ها هستند و یکی هم مکاتبی که مربوط به همون کشور و سیستم تعلیمی کشوری که اینا دو اونجا زندگی می کنند. هر دو نوع سپارچه تقاضای رسمیات قانونی را که در نظام افغانستان به او احترام گذاشته میشه میکنه، یعنی که باید سندی از این را داشته باشی که خود در کدام مکتبی بودی، آیا مکتبی وجود داشته یا وجود نداشته، تا کدام سنف خواندی، سابق چی بوده، آیا واقعا 7 سال یا 8 سالی که ادامه میکنی خواندی یا نخواندی. در پهلوی از او مسئولین معارف افغانستان که در مناطق مختلف پاکستان و ایران نمایندگی ها داره، آیا اسناد شما را تایید کرده و یا هم نکرده. به همین خاطر است که وقتی این اسناد مکمل باشه و در پهلوی از او اسناد مهاجرت طرح بکنند، ما با بسیار پیشانی باز و با بسیار خوشی این شاگردا را جذب میکنیم، به خاطر که وظیفه ما فراهم نمودن خدمات تعلیمی برای اولاد وطن است. ولی اگر احیانا موضوع قسمی باشه که یک کسی بیاید و بگه که ما شامل سنف نوم شوم و هیچ سند قانونی را که یک مرجع قانونی مثلا قنسولگری افغانستان یا هم وزارت خارجه افغانستان نه تاپا کرده باشه و نه هم امضا کرده باشه، در او صورت هیچ تضمینی به وجود نداره که او آدم واقعا تا سنف نو را درس خوانده و یا نخوانده. بنام کارهای ما با مشکل روبرو میشن و در به وجود آوردن سابقه از شاگرد اونا پیش رفت کرده نمیتونن. بنابراین تقاضای ما از تمامی هموطنهای ما اینه میست که اگر اینا از کشورهای دیگه به کشورشان عودت میکنن بسیار خوش آمدن، ولی تمامی اسناد تعلیمی اولادشان تکمیل با خود بیارن که اینجا با سرگردانی روبرو نشن.
بله احمد صاحب اینا میگن که با وجود که همین تو مشکل اونام تایید میکنن که تاپ نکردن، اما کارشان در وزارت معارف تا وزارت معارف رسیده بر ازنا وعده داده شده که فقط یک امضا ضرورت است که از معین صاحب یا از وزیر صاحب برشان بگیرن.
ببینن معین صاحب یا وزیر صاحب یا رئیس صاحب جمهور یا ما یا هر مامور دولت یک چیز تابعیت میکنیم که او را قانون میگن. وقتی قانون تقاضای از این کنه که یک سند باید تابع کنسولگری افغانستان داشته باشه و او سند تابع کنسولگری یا مراجع رسمی افغانستان نداشته باشه، بنابراین هیچ کس دل نمیکنه که بالای او سند امضا بکنه، به خاطر که این امضا قانونیت میته به همون 19 سالی که درس خوانده و هیچ کس نمیفهمه که واقعا این 19 سال درس خوانده یا نخوانده. بنابراین اینمی مشکل درک بکنند و برای کمرای ما همکاری بکنند که برای آینده اطفالشان هم ای کمک میکنه. امضای وزیر یا معین برای آینده اطفال از اینا نمره برایشان ثابت نمیسازه و نه جدول نمرات میسازه، بلکه همو جدول نمراتشان، همو تاپه ها و امضاهای رسمیشان که در کل دنیا رایج است، اونمو میتونه که آینده اطفالشان به مشکل بسازه. بنابراین خواهش ما از همه تا هموطنای ما اینه میست که اسناد اطفالشان، اسناد اولادشان با اسناد قانونی با وزارت معارف بیاره، در صورت هیچ کس مزاحمت برشان نخواهد کرد.
یعنی اگه این برادر ما هم شو اقدام میره بکنه و به ان شاء الله به مشکلش رسیدگی میشه از نزدیک؟
بدون شک.
وال بیاید گوش بدهیم به مشکل عبدالکریم باشنده ولایت فاریاب که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
اینا یک چند تا زورمند هستن، این زورمندا اینا چند سال میشه نه بر ما مال مانده نه جان مانده، هیچی نمانده، چون چپاول میکنه با مردم میکشته. ما اینا از دست اینا اسنادای مسخ داریم که اینا مجرم هست، جنایتکار هست.
ما در مورد حل مشکل این باشنده ولایت فاریاب در برنامه های بعدی تلاش میکنیم تا با مسئولان صحبت کرده و رای حل را برای آن دریافت نمایم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل پسران رحمت الله باشنده ولایت ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حق چیست در این هفته با آقای شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان مصاحبه انجام دادیم. تشکر کمینزاده صاحب از اینکه فرصت دادین برای مصاحبه. به عنوان سوال نخست، قسمی که همیشه شما در مصاحبه هایی که با رادیو آزادی داشتین این مسئله را اظهار داشتین که پس از مشکلاتی که در انتخابات اخیر به وجود آمد و همچنان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و مؤسسات خارجی، مسئله صنعت هم در افغانستان با مشکلات مواجه شد. اگر در مورد وضعیت فعلی فابریکای افغانستان و صنایع افغانستان معلومات بدین که در چی حد است، به کدام وضعیت قرار دارن؟
باید خدمت شما عرض کنم که با می یک و نیم دهه که در می حالتی که گذشت و می امکاناتی که در افغانستان آمد، با او امکاناتی که اگر نظر شوه و حالت موجود صنایع را ما میبینیم، صنایع واقعا خوب نیست. ما خدمت شما گفتم علت اولیشی بود که از تأسیس امی پابریکات دولت هیچ نوع همکاری با صنایع افغانستان نکرده و نه جامعه جهانی. همه سرمایه گذاری سکتور خصوصی افغانستان کرد که پابریکات ما تا سال 2012 به 3000 پابریکه رسید. این به 3000 پابریکه که رسید بعدن پس امی نزول اونا که شروع شد سه علت داشت. یک علتشی بود که ما خوب بسیار خوب مارکت داشتیم، چون جا بیش از 100,000 نیروهای خارجی جا بود و آکزا مؤسسات بود، جا پول بسیار واپر می آمد، مارکت بسیار خوب داشتیم. امی مارکت بود که سبب رشدی شده بود. وقتی که امی نیروها خریداری های خود بند کرد، پیاتی ها بند شد، این مارکت ضعیف شد. دوم مسئله ای بود که دولت در امی سالایی که گذشت ای امکاناتی که یا امی به پیشرفتی که ما داشتیم به این پیشرفت نگاه کرده نتانست و امی بود حمایت نکد دولت از صنایع داخلی کشور، امی بود که ایمو یک ضربه بسیار شدید که باعث سقوط پابریکات شد. سوم، کشورهای همسایه ما به این متوجه شدند که سکتور خصوصی افغانستان یا بخش تولید افغانستان تقریبا داره در 19 سکتور تقریبا به حالت خودکفایی و رسید و 27 سکتور به حالت نیمه خودکفایی و رسید. اینا متوجه شدند به پابریکات خود و مارکت اونا خارجا تقریبا همسایه ما در داخل افغانستان از دست داد، کشورهایش عاجل سبسایدی داد و از سیاست دمپینگ استفاده کرد و همی بود که از طریق قاچاق و از طریق مرزایی که ما بر مرزای باز داشتیم از این طریق امتع و اموال بالمصر با قیمت نازل و کیفیت خراب وارد مارکت افغانستان شد.
با حساب فعلا به چی تعداد فابریکات در افغانستان وجود داره بشه و در کدام بخش اینا تولیدات
ما 1800 فابریکه در حالت پال آل در کشور الحمدلله فعالیت میکنه. در 19 سکتور الحمدلله ما تقریبا بسیار خوب به پیش رفتیم که از این جمله اینا بخش تولید مشروبات غیر الکلی است که ما تقریبا بسیار خوب پیش رفتیم. بخش صنایع چاپ است که صنایع چاپ ما الحمدلله با پای استاد شده. هاکزا صنایع پاپوش است که در بخش پاپوش چی پاپوش پلاستیکی است و چی پاپوش چرمی است دارم به طرف خودکفایی. همی بخش یونیفرم عسکری است که در این بخش ما بسیار الحمدلله کاملا به حالت خودکفایی هستیم. پایپ پلاستیک و ظروف یک بار مصرف و ظروف المونیومی و کلکین پلاستیک و بخش پرنیچر و بخش پرش و بخش مواد ساختمانی.
تولیدات میتونه که به تولیدات بالمثل خارجی خصوصا تولیدات کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران بیشتر از افغانستان میتونه رقابت کنه؟
بالکل
با مو حدث
بالکل 100% مرقابت میکنیم. شما ببینید نبی پیپسی و کوکاکولا و کی جو تولید میشه از هیچ کشور از ما که خوب نیست. شما ببینید پایپ پلاستیک که دیگه تولید میشه حتی هیچ پایپ از پاکستان که پایپای ما تولیدش کیفیتش خوب است. شما ببینید در صنایع چاپ هیچ کس با ما رقابت کردن نمیتونه. الحمدلله می چیزی که در ایران چاپ میشه پاکستان چاپ میشه از اون که خوبش در افغانستان میجا چاپ میشه. شما ببینین پاپوش پلاستیک و بوت ما را که جور میکنیم همین بوت های ما همه حال صادر میشه به روسیه، اونجا مارکت داره الحمدلله. در یعنی هیچ کسی در افغانستان شاید گفته نتونه که تولیدات داخلی ما از نگاه کمیت و کیفیت نسبت به تولیدات بیرونی خراب است بلکه خوبتر است.
بله. اما از ما اینطور نیست. ما میخوایم در می ارسد سوال داشته باشم وقتی که کیفیت مواد ما خوب است و مواد خارجی با کیفیت پایین‌تر به افغانستان میای، شما چی اقدامات روی دست گرفتین و چی پیشنهادات به حکومت کردین که جلو همین قاچاق مواد قاچاق وارداتی رو به کشور بگیرید؟
ما واقعا در این رابطه همراه شما هم نواستیم که حقیقت است در این رابطه ما چندین بار با گمرکات و با شورای عالی اقتصاد این مسئله را مطرح کردیم. دولت باید جلوی چیزا را بگیره، دولت او چیزا را باید جلویش بگیره، از راه قاچاق می، از راه های غیر قانونی می. کاش که اینا مسئول بتا، اینا مسئول نمیتا، اینا بدون مسئول با قاچاق می، از راه های کوها و از راه های مثلا خوست و از امیروهای گردیز و از راه پکتیا و پکتیکا و طرف از راه نیمروز و از ایراها از راه هرات از بازارچه ها و به این قسم به شکل قاچاق مال والو وارد کشور میشه که ما از دولت خود خواستیم که امی جلوی قاچاق باید بگیره.
پس به می حساب شما ضمن از یک پیشنهاد برای جلوگیری از ورود مواد قاچاقی دارین به خاطر تشویق فابریکات داخلی یا صنایع داخلی کدام طرح مشخصه در بخش کاهش تعرفه یا بلند بردن مالیات بر مواد وارداتی؟ چون این اقدامات هم کردین یا؟
بله، ما خدمت شما گفتیم که تقریبا 10 چالش و پرابلم بود که می صد درای صنعت کشور بود و وقت تولید کشور که ما ایره وقتاً پا وقتاً امرای دولت سابقه و دمرت وحدت ملی ایره در میان گذاشتیم و اینا را امرایشان بحث کردیم، بحث های متعدد داشتیم. در اواخر حکومت کرزای صاحب رئیس جمهور سابق کشور به این متوجه شد که بعضی مشکلات هست نو به هر ترتیب ایرکت حکومت وحدت ملی هم امیر مطرح کردیم. حکومت وحدت ملی چون از این مسائل آگاه بود و امیر بسیار با جدیت اینا را تعقیب کرد و بعض بخشش تقریبا متوقف میخواد بسازه، تعرفا را تقریبا چی تعرفا را به شکل افتداییش به اصطلاح ما بالا بردیم سر بعض اقلام و اقلامی که ما توانمندی را داریم که در داخل کشور تولید کنیم.
پس حکومت ما حرکت که تعرفا
بله مثلا پرنیچر است، ما همین پرنیچر است، همین میز است، میز خود مواد اولیه نیست، ای که میره چی کنیم تعرفا را ببریم این 50%. این پرنیچر همین میز است، همین میز افغان ما جور کرده میتونه، از این قدر خوبم جور میکنه. مشکل ما همی است که اموال به کیفیت وارد کشور میشه و ما اموال خوب داریم اینجا.
یعنی در قیمت ها هم اینا تفاوت دارن،
قیمت طبعا همین چیز خراب خود چیز خرابه که جعل است و مثلا چیزی که به کیفیت است و خود طبعا مفت است و خب دو روپ است و چیزی که کیفیت داره می دولتی باید ما مال و عقل در می انگلیس ها یک ضرب المثل داره، ولی ما اینقدر پولدار نیستیم که مال ارزانه بخریم، به خاطر که این مال ارزانه که تو امروز خریدی 100 روپ امروز دادی مجبور 100 پردا بدی 200 پردا بدی، داده برو هر روز پول باید بدی. اما وقتی که یک جنس خوب می خری از او خوب استفاده می کنی، از او مثلا 10 سال 5 سال او را استفاده کرده می تانی، او را لعقل می ده. خو اگر مردم ما بعضی چیزها را درک نمی کنه، دولت باید این را درک کنه. دولت باید وظیفه‌اش است که تحلیل و ارزیابی کنه که کدام چیز با مفاد کشور ماست.
یک موضوع دیگر می خواستم بپرسم که قبلا تولیدات داخلی ما با این مشکل مواجه بود که چون مواد خام از خارج میه و طبعا برشان قیمت میفته و بعدا زمانی که در افغانستان ساخته میشه و بسته‌بندی میشه، بنان قیمت از او نسبت به موادی که از خارج وارد میشه یا امتیه که از خارج وارد میشه، قیمت از او باز به مراتب بلندتر میره. بخاطر رفع مشکل مواد خام چی اقدامات؟
ما بسیار ممنون و مشکور هستیم از طریق رادیوی شما. باید از حکومت وحدت ملی بلخواست در رأسش از جناب رئیس جمهور امیر تشکر کنیم که در امی روز یک شنبه گذشته یک فیصله بسیار عظیم تاریخی کردن که او بعد از 35 سال یا 30 سال ما تانستیم که پس مواد خام پابریکات به یک پسل برسانیم. گرچه در سابق مواد خام پابریکات هیچ محصول و مالیه نداشت، اما حال شرایط تقریبا تغییر کرده، خب بازم که اینا به یک پسل آمد، ای بسیار یک قدم مثبت و انشاءالله تاریخی را پراموش نخواهد کرد. اگر ای تو اقدامات که ورداشته شوه، ما مطمئن هستیم که سکتور خصوصی افغانستان میای سرمایه گذاری میکنه، تشویق میشه.
بله، و به عنوان یک سوال اخیر که قبلا همیشه مشکل و شکایت از این ناحیه بود که زمین لازم به خاطر فابریکات دادن نمیشه و ضمناً مسئله برق کم بود و برق یک مشکل جدی بود، این مسائل تا چه حد مد نظر گرفته شده در حکومت فعلی و چقدر مشکل پابرجاست هنوز؟
وکن امی دو بخش بدبختانه که تاله امی تو لاین حل مانده. بخش زمین بدبختانه در افغانستان بسیار یک مسئله عجیبی است که من هیچ نمیپامم که این زمین به چی وقت ما نگاه کرده ایم. به این وقت که ما همه بموریم، به این وقت قیامت شوه، ما باز زمین افغانستان استفاده خود کردیم. شما دیدین در همین قدر وقت امرای زیربینا به 35 فابریکه دولت زمین داده. این خدا کنه این ذهنیت تغییر بیافه. واقعا اگه این ذهنیت تغییر بیافه، ما امیدوار هستیم که طالب همین مشکل ما داریم، مشکل برق هم داریم، چون برق ما تقریبا برق وارداتی است با وجودی که ما یکقدر امکانات داریم. اگر خدا خواسته بود که امسال همین 100 یا 150 کیلووات برقی که دولت افغانستان ایره اعلان کرده واقعا از منابع داخلی تولید شوه یا از بنده و تولیدات داخلی شوه، ما یک چیز کمک باز دولت کرده میتونه همراه ما. نو همی برق و زمین و این مسائل و قوانین همی تو لاین حل مانده، امیدوار هستیم که این حل شوه.
بله، تشکر میکنم آقای کمیز.
من انشالله استاسم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از امید دیدار از ازش، اگر تار از چشمانم خدایا دل دارم که سرشار است ازش.
نمی‌بینم اگر خندیدن تو به گوشم می‌رسد نالیدن تو، شما گاه به حال من ببینید اگر من آجزم از دیدنی.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما. کان چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشم هایم خوفل ها